دستگاه‌ها با سازمان امور مالیاتی در زمینه فرارهای مالیاتی تأکید کرد. ساعت 12:30 است. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد و می‌خوایم در خصوص موانع پیش روی پیشبرد طرح حذف یارانه 3 دهک پردرآمد جامعه گفتگو بکنیم. جناب آقای حسین میرزایی، سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 قانون بودجه کشور، روی خط ارتباطی ما. آقای میرزایی عزیز، سلام به شما، روز بخیر، خدا قوت.
سلام جناب عبیری عزیز و سلام خدمت همه شنوندگان، در خدمت شما هستم.
متشکرم. حذف یارانه 3 دهک پردرآمد کشور و حالا بررسی راه تشخیص پردرآمدها، مسئله یکی از ماها قبل شروع شده اما به دلایل مختلفی هنوز به یک نتیجه ملموس نرسیده. برنامه دولت برای حذف 3 دهک بالا چیه آقای میرزایی؟
خدمتتون عرضم که خب من فکر می‌کنم تعامل قبلی که با شما داشتیم تا الان یه اتفاقی وسطش افتاد و اعتراضی که افراد انجام دادن، من فکر کنم اگر توضیح بدم خدمت شما، اون صحبتی که اول مطرح کردیم که حذف 3 دهک برای دولت در واقع اول شناسایی صورت گرفته، تصمیم در واقع گرفته شده، ما میخوایم یک بار فرایند ابتدا تا انتها تست کنیم. تو این وسط ما نیاز به رفتارشناسی داشتیم از افرادی که به عنوان پردرآمد شناسایی میکردیم، بهشون اطلاع رسانی میکردیم و بعد ببینیم اعتراض میکنن یا نمیکنن. تو الان که خدمت شما هستیم جناب عبیری، حدودا 6.2% از کل افرادی که حذف شدن اعتراف کردن. این عدد معناداریه. معناش چیه؟ معناش این هستش که اگر این عدد 20% 25% بود، این به این معنی بود که دقت شناسایی ما اینقدر پایین بود که افراد به اصطلاح سورپرایز شدن، اومدن گفتن ما میام اعتراض میکنیم ببینیم که چرا ما رو حذف کردن. 6.2% در بین افرادن که اعتراض کردن، خب جالبه، حدودا 47% از افراد، همین موضوعی که در خصوص فرار مالیات مطرح کردید، 47% از افراد مطرح کردن گفتن ما داریم با حسابهای شخصی کارهای حقوقی و تجاری میکنیم. خب
یعنی از اون
6.2% 47%شون مسئولیت تراکنشا رو نپذیرفتن. فردی گفته من کارپرداز شرکت هستم و دارم کار تجاری شرکت رو انجام میدم با حساب شخصی. خب این پیامش مشخصه، این فرد مکانیزم حسابات حقوق در کشور وجود داره و بعد حسابشون رو جدا کنن. در هیچ جای دنیا حسابهای شخصی و حسابهای حقوقی به طور حقیقی و حقوقی یکی نیست.
همین رو میخواستم یه میخواد غیر منطقی اصلا این کار.
دقیقا همینطوره. یه فردی گفته من کارت هم دست یه فرد دیگه است. خب این کارت کاملا اشتباه در نظام بانکی کشور. کارت یک عین کارت شناسایی متعلق به من هست، بنابراین هر اتفاقی که با اون کارت میفته مسئولیتش گفته من.
البته اگر همه این مواردی که مطرح میشه رو بر مبنای صداقت بذاریم،
ما فرض بر صداقت، مگر اینکه خلافش ثابت بشه اونم سیستمی صحبت میکنیم. یه فردی گفته که من تراکنش سوری انجام میدم. ببینه در جامعه معترضین ما اگر برای اعتراض و دلایل قانع کننده و دلیل منطقی نداشته باشیم، مطمئن باشید همون صحبتی که جناب شریعت مداری مطرح کردن که ما دقت رو فدای هیچ چیزی نخواهیم کرد. یه فردی گفته که من دوستم کارتخانی گرفته، برای اینکه کارتخان ازش پس نگیرم دائما مجبورم تراکنش سوری بزنم که کارتخان تراکنش داشته باشه ازش پس نگیرم. من سوال میکنم، به نظرت این دلیل قانع کننده هست؟
نه قطعا نیست.
فرد دیگری موضوع مطرح کرد، گفت من دارم باهاش کار خیریه و این تراکنشو برای مثلا یه موقوفه دست من، من دارم کار موقوفه رو انجام میدم. خب ما به این افراد گفتیم که اگر موقوفه در اختیار شماست، اولا که نباید به حساب شخصی کار انجام بدید، خب فرض میکنم که شما الزام دارید این کار انجام بدید، اشکال نداره. سازمان اوقاف امور خیریه مجوزی رو میده تحت عنوان که یا تاییدیه میده که این فرد امین محسوب میشود که اون موقوفه رو در واقع اداره کنه. ما مرحله ای رو گذاشتیم که برای هر کدوم از در واقع دلایل اعتراضی که افراد مطرح کردن یک پاسخ اختصاصی و یک فرایند اختصاصی طراحی کنیم. بعضی از افراد به طور قطع حذف خواهند شد، اما بعضی از افراد نیازمند بررسی دلایلشون وجود داره که بعد اسناد و مدارک مثبته گرفته بشه، بررسی صورت بگیره. اگر به نتیجه رسیدیم که نیازمند بررسی و پایش میدانی هستیم، ریساختش در واقع ایجاد شده که ما در واقع بررسی میدانی رو هم انجام بدیم و به اصطلاح دبل چک کنیم، مطمئن بشیم که این فرد از نظر دارایی درآمد هزینه که وسط مالی داشت دسترسی داد به ما تو اعتراض، تراکنش بانکیش هم محاسبه کردیم، گردش حساب و واریزش هم بررسی کردیم ولی ممنوع قرار ندادیم. در گام بعدی اسناد و مدارکی که ارائه دادن کاملا تایید میکنه که فرد امان مالی بالا دارد یا نه. ولی خب آقای عبیری یه موضوع عرض کنم خدمت شما
جمع. ما چون آقای دکتر باوج لاوتی هم پشت خط ارتباطی
ما وارد کننده داشتیم، کارخونه دار داشتیم، نمایندگی فروش خودرو داشتیم، فردی داشتیم در یک پاساژهای معروف تهران که اسمش رو نمیبرم مغازه دار هست و افراد مختلف بودن که تولید کننده پوشاک داشتیم که اینها حداقل واریزی سال گذشتهشون 20 میلیارد تومان بوده و متوسط بیش از 500 و بعضا تا 900 میلیون تومان معدل گردش حساب ماهیانه شون بوده. افرادی بودن که محترز به هر
عجب. خب آقای مهرداد باوج لاوتی عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس هم در کنار ما هستند. آقای لاوتی سلام به شما، روز شما بخیر، خوش آمدید به رویداد. آقای لاوتی خب گویا ارتباطمون قطع شده، تا مجددا دوستان ارتباط رو برقرار بکنن. این آمار عجیب و غریبیه که از اتحادیه شرکت کردید، یعنی حتی کسی که آقای میرزایی درآمد میانگین بین 500 تا 900 میلیون در ماه هم داره باز معترض به حذف یارانه 45000 تومانی. خب خیلی خیلی عجیب غریبه. بفرمایید که اصلا چطور شناسایی شدن این دهکای بالا یا با دهکای پردرآمد کشور؟
شاخص مختلفی داریم، یه سری قواعد وجود داره به اصطلاح تو تحلیل داده. ما یه سناریوی درست کردیم، گفتیم هر کدوم از بانک‌های اطلاعاتی یه ضریبی دارن، این کارنامه یک دانشجو که هر درسی یک ضریبی داره. بله. بر مبنای اینکه این فرد چه نمره ای رو از حد اقل تا حد اکثر در واقع اون درس در واقع کسب میکنه ضرب میشه در اون ضریبش و تهش یک معدلی محسوب میشه، یه معدلی به فرد اختصاص میدن. ما هم از نظر رتبه بندی اعتباری رتبه ای رو مشخص کردیم برای افراد از نظر دارا بودن خودرو، از نظر دارا بودن ملک، معاملات، وضعیت حقوقشون، سفرهای خارجیشون و بانک های طرف مختلفی در مصاحبه مختلف مطرح کردیم. رتبه فرد اومده بالا. همین الان شما به بانک مراجعه کنید، استعلامی از شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان گرفته می‌شود، میگویند این فرد خوش حساب است یا بد حساب. بیش از 50 و خیلی شاخصه بسیار زیادی در تعیین میزان دو یا نوع رتبه‌بندی اون فرد که می‌خواد تصمیم بگیره اثر داشتن، اما انتهاش می‌گه این فرد رتبه‌اش بسیار بالاست، این فرد بسیار پایینه. ما هم همین مکانیزم رو در واقع اتخاذ کردیم و گفتیم این فرد رتبه در واقع بس امالیش بالاست یا پایینه. از بین افرادی که مهرت شد که جزء سه دهک هستن این تعداد انتخاب کردیم. من فقط نکته عرض کنم خدمت شما، ببینید بنا به آمار بانک مرکزی در سال 96 که ما این رو به روز رسانی کردیم برای سال 98، اگر یک خانوار چهار نفره 8,810,000 تومان درآمد داشته باشد جزء دهک 8 قرار میگیره. اما
8,810,000
آمار در بله
در سال یا در ماه؟
در ماه.
در ماه
ماهیانه 8,810,000 تومان درآمد داشته باشد جزء دهک 8 خواهد بود، یعنی میاد در زمره 3 دهک بالای درآمدی قرار میگیره.
بله.
ما اومدیم چیکار کردیم جناب عبیری؟ گفتیم با فرضی که فرد درآمدی که میگیره قسط باید بده، اجاره بهای منزل باید بده، پولی کارت به کارت کنه، گفتیم اصلا کاری نداریم شما چه کاری انجام میدی و چقدر درآمد داری.
بله.
درآمدت برای خودت، حتی امکان داره همه رو هبه کنه.
بله.
ما فرض کردیم، گفتیم فرد برای مصارف مختلف مراجعه میکنه به فروشگاه هایی یا اینترنتی یا غیر اینترنتی، از طریق دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت اینترنتی خرید انجام میده.
بله.
گفتیم اونجا که داری هزینه میکنی یعنی ناظر به هزینه قطعا یک درآمدی هم قابل در واقع انتظار هست دیگه، درآمدی وجود داره که شما داری هزینه میکنی، این هزینه رو ملاک قرار دادیم. ما برای خانوار چهار نفره چه عددی رو مشخص کردیم؟ گفتیم برای خانوار چهار نفره اگر 7,500,000 تومان تراکنش خرید وجود داشت، اگر بالاتر از این بود فرد مشمول حذف خواهد بود. این در شرایطی که ما بر مبنای درآمد هزینه گفتیم قطعا این فرد وضع مالی خوبی داره. جدای از این یه شاخصی هم داشتیم، افرادی که توی مرحله حذف کردیم واریزشون حداقل در ماه 800 میلیون در سال 800 میلیون تومان بود.
عجب.
واریزشون حداقل 800 میلیون بوده. بنابراین دلایلی که مطرح شده که فردی گفته که من جابجایی مثلا مباشر املاک هستم، افراد میان تو پوز من مثلا دارن کارت میکشن، خب مثلا شما دو نفر که با هم معامله میکنن وظیفه مباشر املاک مشخصه، قولنامه رو باید بنویسه، پول میخوان مبادله کنن، سیستم بانکی کشور چه که رمزدار داره، چه که تضمینی داره، ساتنا داره، پایا داره، از اون شیبو بعد استفاده کنن. من یک موضوعی هم به عنوان عرض آخر مطرح کنم، ما نیازمند با تعریفی از نظم تراکنش‌های مالی در کشور هستیم. خیلی همه چیز به هم گره خورده و کار دوستانمون در سازمان امور مالیاتی من فکر می‌کنم تو اجرای
سختی
و سعی این پروژه‌ها فکر می‌کنم کارشون راحت‌تر خواهد شد. با همین در واقع دستمون وقتی فکر نمی‌کنم فرار مالیاتی رو به زبان در کشور وصول کنیم.
بسیار خوب. خب این اتفاقی که الان شما بهش اشاره کردید و خب تعدادش هم علاوه ظاهر کم نیست، کارو سخت میکنه برای شناسایی دهک ها و تقسیم بندی ها، درسته؟ این که حالا یک کسی حالا بنا به گفته خودشون، بنا به اظهارات خودشون، با حساب شخصیش کارهای حقوقی شرکت، مجموعه، بنگاه خیریه یا حالا هر شرایط دیگه‌ای رو انجام میده، این کار شناسایی رو سخت میکنه که درآمد واقعی این آدم، درآمد حقیقی خودش چقدره و بر اساس اون درآمد حقیقی به هزینه هاش بشه تشخیص داد که جزء کدام یکی از دهک ها باید قرار بگیره.
یه ریزبینی وجود داره و اون اینه که ما خانوار رو چرا اومدیم لحاظ کردیم. ببینید، شما در خدماتی که در حوزه حمایت تحصیلات که میخواید بگیرید، خود فرد شما رتبه بندی خواهید شد.
بله.
اما وقتی راجع به بحث حمایتی و مباحث اجتماعی و مخصوصا یاران صحبت میکنیم، اینجا وضع مالی خانوار میاد وسط. ما یه بخش از خطایی که امکان داره در وصول درآمد افراد داشتیم رو چجوری کاور کردیم، چجوری پوشش دادیم؟ از طریق محاسبه وضع مالی خانوار. فرد پدر و مادرش میگه توان مالی نداریم، حالا به دلیل کهولت سن یا هر موضوعی فرزندشون داره این کارها رو انجام میدهد. وضع مالی خانوار رو وقتی در نظر میگیریم، یه بخش از این خطاها پوشش داده خواهد شد، کما اینکه فرزند داریم وارد کننده یا تاجر یا صاحب کسب و کاری که مثلا حسابش به نام فرض کن همسرش هست یا به نام فرزندش هست، نامی از خودش و ردی از خودش جای وجود نداره. وقتی خانواری محاسبه میکنیم خطا کاش بده خرده. ولی خب ببخشید، ما ابتدای مسیری هستیم که جناب آقای عبیری اگر امروز بگیم زدیم کاملا اشتباهه. ما باید به سمتی بریم مبتنی بر کد ملی بتوانیم پروفایلی از اطلاعات اقتصادی اجتماعی همه شهروندان
آقای میرزایی، مهمترین موانعی که برای تشخیص درک‌های بالا وجود داشت یا وجود داره چی هست؟ یعنی چرا اینقدر سخته؟ چون مدت هاست موضوع حذف یارانه پردرآمدها مطرحه، هر از گاهی یه سر و صدا یا یک هیاهوی ایجاد میشه در این خصوص و بعد هم دوباره سرد میشه و خیلی ها فراموش میکنن و باز دوباره بعد از یه مدتی یه مقطعی میاد و مهمترین علت و بهانه‌ای هم که مطرح شده اینه که خب خیلی سخت شناخت درک‌های بالا. مهمترین مانعی که ما برای تشخیص درک‌های بالا باش مواجه بودیم چیا بوده؟
خدمتتون عرضم که ببینید، مهمترین موانعش این بوده که اولا قدم مسیری گذاشتیم که یک مقدار خیلی ریسک داشت. ریسکش چی بود؟ ریسکش این بود که ما از هم طرف حسابمون، دستگاه دولتی، مجلسشون محترم شورای اسلامی، کارشناسان، خبرگان و همه دستگاهایی که در موضوع شناسایی حرف داشتن، میگفتن دولت ابزارشو نداره. خب بالاخره من عرض کردم یه شجاعت مدیریتی میطلبید که الحمدلله به وجود اومد که گفتیم یک بار بالاخره این کارو باید انجام بدیم، با مردم با صداقت صحبت کنیم، همه دستگاه هم بیان پایین کار که الحمدلله و الحق و الانصاف از مجلسی‌ها گرفته تا رسانه‌ای تا کارشناسان همه کمک کردن.
بله.
که ما اگر از خطا وجود داره کارو از بین نبریم، کمک کنیم خطاش کاش بده کنیم، که الحمدلله نتیجهش هم اومد و انشالله بریم حالا جوجه رو آخر پاییز بشماریم.
یعنی همه به این نتیجه رسیدن که این اتفاق باید بیفته، باید دست به دست هم دادن و رفتن توی مسیر.
من یه نکته بهتون بگم، با همین پایگاه تلفن رفاه ایرانیان جناب عبیری، ما 320,000 فرد رو شناسایی کردیم که اینها بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی رو میگرفتن، ماهیانه 200,000 تومان دولت یارانه میداد. تو اینها ما طلا فروش داشتیم به عنوان بیمه کارگر ساختمانی
سر.
اینو چی شناسایی کرد سیستم؟ نه قریب به 40,000 صوتی بودند که بنا به اینکه اطلاعات در سازمان حمایتی به روز رسانی نشده بود از این طریق شناسایی شدند. بیش از 6.2 میلیون فرد که دو دفترچه‌ای بودند و شناسایی کردن از طریق این سیستم. ببینید این توانمندی زیر ساختی است که امروز در اختیار کشور وجود دارد.
بله.
و بچه هایی که مثلا شما در کشور آلمان 7 روز مهلت دارید در جایی که سکونت در واقع میبرزید، حالا یا مستجر یا مالک هستید، به اداره مراجعه کنید، عین سرای محله خود ماست.
بله.
باید گواهی ثبت محل سکونت بگیرید. اگر گواهی ثبت محل سکونت نگیرید، نه بانک به شما سرویس میده، نه راهنمای رانندگی اونجا، نه اداره آب و برق و گاز با شما قرارداد میبنده. ببینید زیرساخت‌های اطلاعاتیشون رو گلوگاه تعیین کردن، با گلوگاه‌ها به صورت برخط دارن اطلاعاتشون رو به روزرسانی میکنن. ما پا در این مسیر گذاشتیم که به لحظه و به هنگام بتونیم اطلاعات رو به روزرسانی کنیم و انشالله نتایج بسیار خوب بگیریم. مطمئن باشن مردم بهترین نفعش و بیشترین نفعش برای خودشون خواهد بود که انشالله هر چیزی هم از تسهیلات، شرایط و یارانه که دولت میده سر جای خودش بنشینه و عدالت اجتماعی محقق بشه.
متشکرم از شما. قرار بود با جناب آقای مهرداد باوج لاوتی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس هم ارتباط برقرار بکنیم که متاسفانه موفق نشدیم. اگر به هر حال یک نفر از مجلس هم حضور داشت تو بحث قانون مربوط به حذف یارانه پردرآمدها، فکر می‌کنم این گفتگو شاید نتیجه بهتری می‌شد ازش بگیریم. خیلی ممنونم از شما میرزایی عزیز از اینکه انقدر با صدر و با حوصله پاسخ دادید، همم با عدد و رقم، همم به صورت علمی. خیلی متشکرم از این
بزرگوار. من از شما ممنونم که در واقع داری پیگیری میکنید. انشاءالله که بتونید نتیجه بسیار خوبی از این پروژه هم برای کشور هم برای مردم در واقع انتظار داشته باشید.
انشاءالله. خیلی متشکرم. روز بخیر. خدا
نگهدار.
در خصوص موانع پیش روی پیشبرد طرح حذف یارانه سدرک پردرآمد جامعه گفتگو کردم با جناب آقای حسین میرزایی، سخنگوی ستاد اجرایی تفسیر 14 قانون بودجه کشور. دوازده و 46 دقیقه است. اینجا رویداد رادیو گفتگوست. بریم و یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رو تقدیمتون کنیم. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در حالی صحبت از برداشتن گام‌های بعدی ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای رو مطرح می‌کنه که جمهوری اسلامی در سه مرحله تعهدات خودش رو در برجام کم کرده بود. ایشون گفتن که گام‌های بعدی در صورت عدم اقدام طرف‌های مقابل در راه است. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم در گفتگو با جناب آقای ولی الله نانواکناری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای نانواکناری سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
عرض سلام خدمت استالی و همکاران عزیز و همه شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای نانواکناری، مهمترین برنامه ایران برای کاهش تعهدات برجامی در گام بعدی چیه؟
خدمت شما عرض بکنم که بر اساس که در برجام هست موضوعات رو دنبال میکنیم، بحثی رو که تعهدی که آمریکایی‌ها و پنج کشور دیگه در این زمینه داشتن، فرصتی که به اونا داده شد یک سال بعد از خروج آمریکا، اروپایی‌ها تعهد کردن که بر اساس اون اقداماتی رو انجام بدن که جبران بکنه بعد عهدی آمریکا رو.
بله.
ولی متاسفانه اروپایی هم بر این اساس که قول دادن عمل نکردن. گام های اول دوم سوم برداشته شد. برای بررسی گام چهارم هم انشاءالله اقدامات موثری رو در جهت توسعه و پیشرفت در مسیر انرژی هستی سرآمیز رو برخواهیم داشت. انشاءالله بتونیم توانمندی که ایجاد میکنیم هم از جهت مسائل علمی هم از جهت پیشبرد در مسائل انرژی هستی رو انشاءالله دنبال میکنیم که یک اقدام بسیار بزرگی رو برای آینده، برای کشور و برای کسانی که در مسیر انرژی هستی صلح‌آمیز گام برداشته خواهد شد، کمک همه جانبه رو خواهیم داشت.
انشاءالله. شما از جزئیات گام چهارم اطلاعی دارید آقای نانواکناری؟
این رو بعد از متصمیماتی که گرفته میشه اعلام خواهد شد. این رو الان لازم نیست گفته بشه. بسیار. چون بعد از تعهداتی که اروپایی ها کردن، اگر به تماشا عمل نکردن، این گام هایی که قرار شد برداشته بشه موضوعات بسیار جالبی است و بر اساس خود برجام هم هست اقدامات رو انجام خواهد داد. ان شاء الله جهانیان بدونن که ایران نسبت به تعهدی که کردش پا برجاست و اگر هم بعد عهدی ببینه اقدامات شایسته و قاطعی رو انجام خواهد داد.
و اینکه این گام ها تأثیری میتونه در تعهدات برجامی به ویژه طرف های مقابل داشته باشه یا نه؟
حتما این موضوع تاثیرگذار هست. شما نگاه بکنید وقتی گام اول دوم سوم برداشته شد، حداقل اینکه در مجامع بین المللی حق رو به ایران دادن که به تعهدش عمل کرد، اونا به تعهدش عمل نکردن و امروز افکار عمومی جهانی هم به نفع ایران هست که بتونه مسیر رو که قرار طی بکنه بدون دغدغه این کار رو انجام بده و افکار عمومی هم اغنا شده هست از این بابت که ایران در مسیر کار خودش میتونه اقدامات مثبت و موثر رو انجام بده.
و این که ما در سه مرحله قبلی هم منتظر بودیم که در هر گامی که برمیداریم به هر حال اروپایی ها یک حرکتی یا یک تحرکی در خصوص اجرای تعهداتشون در برجام انجام بدن که خب اتفاق نیفتاد، صرفا به حرف و سخن و بیانیه و توصیه به ایران که در برجام باقی بمونه باقی موند.
دو تا نتیجه مثبت رو اقداماتی که ما در انجام داریم.
بله.
یکی این که اول این که ما خودمون رو بینه میکنیم به مسیری که میخوایم بریم، قدم‌های بلندی رو که دارم برمیداریم. یک قسمه به جای اینکه تعلیق بکنه کار خودمون رو، پیشرفت می‌کنیم کار خودمون رو.
بله.
دوم این که افکار عمومی جهان رو به نفع خودمون داریم رقم می‌زنیم الان با این اقدامات که جهان الان میدونه که بعد اهلی رو آمریکا شروع کرده، اروپایی‌ها به دعوش اول نکنه، ایران باید بر اساس برجام به اون موضوعاتی که باید اقدام بکنه داره اقدام میکنه. این دو تا هست، حداقل هست. اگر در کنار این موضوع هم اروپایی‌ها سر عقل بیان بردگی آمریکا رو از گردن خودشون خارج بکنه و به تعهدشون عمل بکنن، واقعا مثبتی رو حتما خواهد بود.
خب الان دو تا نگاه در خصوص اروپا وجود داره. اول اینکه اونها قادر به این نیستن که به تعهدات خودشون در برجام عمل بکنن یا تعهداتی که بعد از خروج آمریکا از برجام دادن عمل بکنن، و دوم اینکه تواناییشو دارن اما به دلیل اینکه حالا آمریکا مسلط هست به اینها اجازه این کار رو ندارن.
نگاه بنده اینه که اروپایی‌ها میتوانن مسیر استقلال خودشون رو طی بکنن.
بله.
این توانمندی وجود داره که مسیر داره، ولی سران اروپا وابستگی به آمریکا دارن و حلقه اسارت رو به گردن خودشون دارن، نمیتونن از این حلقه خارج بشن. اگر بخوان میتونن، ولی چون وابستگی ایجاد شده برای اونها این اقدام رو نمیتونن انجام بدن. ولی این آزادگی رو اروپایی ها باید از خودشون به خرج بدن که از این اسارت و بندگی در بیان، بتونن همسو باشن با تعهدی که در برجام کردن.
و این که آیه نانواکناری
جانب،
آیا احتمال این که گام چهارم برای ما خروج از برجام باشه هست یا خیر؟
ما در نگاه اول اینه که بتونیم دیپلماسی رو که ایجاد شد رو به نفع احسن انجام برسونیم.
بله.
اونا هستن که بد عهدی میکنن و اگر هم به برجام عمل نکردن عملاً برجام به هم میخوره.
بله.
نه اینکه ایران در برجام تعهدی نداشته باشه. ما که تا به امروز همه دو دوست و دشمن اعتراف دارن که ایران به برجام عمل کرد و اونها بدعهدی کردن، و اگر هم مسیر را طی بکنن که برجام از بین بره، یعنی اونها برجام به هم زدن و این افکار عمومی باید جواب بدن اونها.
نکته دیگری که به هر حال سوال هست برای خیلی از مخاطبان اینه که ما سرعتمون در پیشبرد فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ایمون الان چگونه است؟ یعنی تو
الحمدلله وضعیت خوبی داریم پیش می‌ریم و مطمئناً گام‌های بلندی رو در این زمینه برداشته خواهد شد و نسبت به گذشته فعال‌تر و بهتر و مصمم‌تر پیش می‌ریم.
بسیار خیلی متشکرم از شما این نامه کردنی عزیز. روز شما بخیر و خدا نگهدار. در خصوص مهمترین برنامه دولت در اجرای گام بعدی کاهش تعهدات برجامی گفتگو کردم با جناب آقای ولی الله نانواکناری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. وقت شما بخیر باشه. نشست غیرعلنی امروز مجلس با دستور کار بررسی یارانه‌های پنهان و آشکار و نحوه پرداخت یارانه برگزار شده و خب در این جلسه بعضی از مسئولان دولتی از جمله آقای رحمانی وزیر سمت، آقای دشپسند وزیر اقتصاد، آقای شریعت‌مداری وزیر تعاون، آقای زنگنه وزیر نفت و جناب آقای اردکانیان وزیر نیرو و آقای دکتر نوبخ رئیس سازمان برنامه بودجه حضور داشتند. در این خصوص بیشتر گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون برنامه بودجه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر پور ابراهیمی سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما و همکاران و شنوندگان برنامه.
آقای دکتر پور ابراهیمی، این موضوع یارانه پنهان چیه؟
من اصلاح بکنم، چند سریقه رنی امروز وزرا حضور نداشتن، دستگاه ها بودن، سازمان برنامه حضور داشتن و نمایندگان تشکلی بخش فکری ریاست اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، مرکز پژوهش های مجلس و همچنین به حال کمیسیون تخصصی در خصوص این موضوعات مطرح کردن. حالا بحث اصلی اینه که ما در حوزه اصلاح ساختار اقتصادی طبیعتاً باید یه مسیر رو بریم که خروجی اون مسیر بتونه متناسب با شرایطی که ما امروز در اقتصاد داریم، در اوج تحریم‌های ظالمانه آمریکایی‌ها و کشورهای اروپایی علیه جمهوری اسلامی ایران، بتوانیم از این ظرفیت استفاده بکنیم و خروجی اون بتواند افزایش ارتقاء توان اقتصادی کشور، حل مشکلات معیشتی باشه. در این اساس ساختار یکی از معیارهای مهمی که مطالبه مقام معظم رهبری هم بوده و هست، اساس ساختار بودجه است و طبیعتاً به عنوان یکی از موضوعات مهم و اساسی در این خصوص مطرح میشه. در ذیل این اساس ساختار بودجه، تعیین تکلیف وضعیت یارانه‌ها در اقتصاد ایران به نظر میرسه با توجه به اینکه ما قانون هدفمندی یارانه‌ها رو از سال 1389 در کشور عملیاتی کردیم، به هر حال ضروری است که یک بازنگری در این حوزه اتفاق بیفته. اگر دولت نقطه نظراتی داره در ارتباط با این موضوع بتونه مباحث رو مطرح بکنه و ما در این خصوص بتونیم تصمیم گیری بکنیم. شرایطی که امروز در اقتصاد کشور هست در ارتباط با وضعیت یارانه ها، چه یارانه های مستقیم، چه غیر مستقیم، چه یارانه های پنهان، غیر پنهان و امثال اینها، بحثایی بوده که در مجلس و دولت داره پیگیری میشه. هدف اینه که سامانده اینها در شرایط کنونی بتونه کمک بکنه به اینکه ما از اقشار کم درآمد در حوزه اقتصادی بتونیم حمایت بکنیم، وضعیت معیشتی و آثار قدرت خرید رو که به دلیل شوک ارزی در سال گذشته به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بشه ترمیم کرد. بله. همه اینا در راستای یک همفکری و همراهی هست برای اینکه خروجی اون بتونه منجر بشه به تصمیمات جدید. و تصمیمات جدید در حوزه دولت طبیعتاً از دو مسیر، یک لایه‌ای که میتونه دولت در قالب بودجه سال 99 بیاره. بله. و مبنا قرار بده، دوم مجزا از لایه بودجه پیشنهاداتی رو در خصوص اصلاح خود قانون هدفمندی یا سایر مجموعه‌ها که خارج از بحث بودجه است بتونه عملیاتی بشه. بنابراین عمده مباحث هم فکری هم اندیشی در خصوص موضوعات کلان اقتصاد کشور، اصلاح ساختار بودجه، سرفصل این اصلاح ساختار که یکی از محوری و موضوع هدفمندی هست در دستور کار بوده و مباحثش مطرح شد.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر پور ابراهیمی عزیز.
آرزوی توفیق برم، موفق باشین، خدا حافظ.
زنده باشید، روزتون بخیر و خدا حافظ. در خصوص یارانه‌های پنهان و آشکار و جلسه امروز مجلس شورای اسلامی که در همین خصوص برگزار شد با حضور بخش‌های مختلف و دستگاه‌های مختلف مربوط گفتگو کردم با جناب دکتر محمد رضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه امروز هم رویداد رادیو گفتگو رو شنیدید. اطلاعات این برنامه رو از طریق وبسایت شبکه به آدرس radiogoftogu.ir دریافت کنید. روز بخیر و خدا نگهدار.
وقت شما بخیر باشه انشالله شنوندگان.